نفس بزن بخوان علی.
امروز تک تک مبلغین قدیر سرمایه‌ای هستند که امام اسروحی فدا روی آنها سرمایه گذاری کرده، تربیت کرده است. آن که مراعات من و شما را کرده، انا غیر محملین لمراعاتکم.
امیر دل دلیر دل ستان علی.
ما بالاترین پروژه ملی و اعتقادی ما قدیر است. انصافا برای این پروژه ملی اعتقادی تشیع امروز چند نفر از مهندسین بزرگ و چند دانشکده فنی مهندسی تبلیغ قدیر بر شده.
محبت و عطای بیکران علی.
بالاترین خدمت در تمام علوم مختلف خدمت به امیر المؤمنین است. روحی فدا، چرا این خدمت مهندسی شده نباشد؟
علی رفیق مهربان علی، اوج علی فراتر از گمان علی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی حبیبک و حقیقت نورک و خاتم رسولک ابی القاسم محمد صلی الله علیه و سلم و علی آله طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم الی یوم الدین. تعجیل در فرج امام زمان سلامتی آن بزرگوار، به این نیت که انشاءالله لطف عنایت خاص مولای من ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا و خواهر گرامیشون بر جلسه هست بیشتر باشه، صلوات رو قرار تقدیم کنیم. خب خیر مقدم به همه بزرگواران در این جلسه ششم از مبحث مهندسی تبلیغ قدیر و سرورانی که حضور پیدا کردن یک دل و با تمام وجود و توان و قوا انشاءالله پای بیرق امیر المؤمنین و قدیر اون حضرت بیستند، مباحث رو دنبال کنند و از فکر و ذهن و وجود خودشون انشاءالله برای حضرتش مایه بگذارند. بحث ما رسید در فصل دوم همین کتاب مهندسی تبلیغ قدیر، بحث انگیزه های مهندسی تبلیغ قدیر. انگیزه ها رو دو نوع بیان کردیم، یک انگیزه های اولیه و انگیزه های ثانویه. وقتی شخصی میخواد ورود پیدا کنه بر بحث تبلیغ قدیر و یا هر کاری بحثش گذشت، سریع عرض میکنم مقدمات رو، باید انگیزه هایی باشه او رو در ورود به بحث مهندسی تبلیغ قدیر یاری کنه و تشویق کنه. انگیزه های ثانویه میخواییم که شخصی اگر ورود بر هر شغلی هر کاری و خصوص ما در عرصه تبلیغ قدیر الا ولابود انگیزه های ثانویه باید خیلی کمک کنن. هر دوی این انگیزه ها یک جوری به هم درآمیخته هستن، ترکیک آنها به عهده خود شماست که چه می شود شما رو در مسیر مهندسی تبلیغ قدیر قرار داده و چجور باید شما انگیزه ها رو در ذهن مبارکتون قرار دهید که در طول مسیر ثابت قدم بمانید. همین طرز تفکر یعنی ایجاد انگیزه ها، تقویت انگیزه ها برای مخاطبین هم باید باشه. یعنی اگر شما بناس مهندس تبلیغی باشید، قدیر رو تبلیغ کنید، الا ولابد باید در وجود مخاطبینتون هم همین کار رو بکنید. این یعنی انتقال تفکر قدیری با موضوع انگیزه ها. خیلی خوب، مروری بر مباحث گذشته کنیم در مهندسی تبلیغ قدیر دقایقی با ما همراه باشید سروران گرامی. آنچه که در جلسه گذشته عرض کردیم، از بین انگیزه هایی که ما رتبه بندی کردیم و شروع کردیم به بحثش، اولین انگیزه رو بحث وجوب تبلیغ قدیر و مباحثی که گذشت تا ماند قسمتی از فروعات و احکام مسائل وجوب تبلیغ رو بیان کردیم. 8 مسئله رو ما منتخب کردیم از 26 فرعی که در کتاب مهندسی تبلیغ قدیر اومده. من مرور میکنم انشالله بشود در طول حدود 10 دقیقه این مباحث رو بیان کنم. حدود 3-4 تا شو جلسه قبل بیان کردیم که بعد موکول شد به این جلسه. اولین فرعی که در وجوب تبلیغ و بحث مهندسی تبلیغ هست، به چه معنا؟ ببینید، تبلیغ قدیر واجبه بر تک تک ما. بعضی ها هنوز این مسئله براشون واقعا مسلم نشده و دقت و تأمل درش نمی کنن. تبلیغ قدیر رو به عنوان یک امری مستحب و کاری که ثواب داره، یا من خودم تبلیغ کنم یا دیگری رو تشویق کنم، نه، وجوبش برای تک تک افراده، حتی وجوبش مسئله عینیست. اولین مسئله اینه که تبلیغ قدیر واجب عینی بوده و فقط در شرایط خاص کفایی میشه. دقت کنید، این خیلی مهمه. چند نفر شما رفیق با هم هستید، دوست هستید، بناست چند تا کار تبلیغی رو انجام بدید. این کارهای تبلیغی رو ما به عنوان هدف تبلیغی بیان میکنیم. اهداف چند تا هدف هست، چند تا مبلغ هستن. مبلغ به این معناست یک پروژه بزرگ، کار تبلیغی کار یک نفر نیست، چند نفر دست به دست هم میدن و یک کار تبلیغی رو انجام میدن. حالا این چند تا کار تبلیغی و هدف که اسمشو گذاشتیم، اگر یک نفر از این چند نفر اومد یکی از این کارها را به عهده گرفت، اون 4 نفر دیگه اگر 5 نفر باشن، 4 نفر دیگه نگاه میکنن، میبینن که اون یک نفر کارش رو دقیق داره انجام میده، تو اون نوع کار تبلیغ قدیر برای اون 4 نفر بحث وجوب کفایی خواهد شد. اما برای وقتی که شخصی بین این 4-5 نفر میداند بهتر از اون انجام میده، برای اون شخص واجب عینی خواهد شد اون کار. اما اگر همین چند نفر، یک نفرشون اون نوع کار رو انجام داد، این بدین معنا نیست که تبلیغ قدیر بر آنها واجب کفایی است، بلکه در اون نوع خاص. دقت کنید، تأکید میکنم. مثالش اینه، براس مجلسی گرفته بشه، یک نفر سخنران میخواد، یک نفر مداح میخواد، یک نفر شیدمان مجلس رو میچینه، یک نفر بناس دستگاه صوتی رو تنظیم کنه، فیلمبرداری، تا این چند نفر بناس کار تبلیغاتی انجام بده. این چند نفر وقتی مشغول هستن، اگر یک نفر از اینها بنا شد یکی از این اجزاء کار رو انجام بده، خوبم انجام میده، اون نوع کار از اون 4 نفر برداشته میشه، یعنی کفایی شد. اما اگر همون تعداد متوجه شدن اون شخص نمیتونه اون کار رو انجام بده، بر اونا واجب عینی است، از گردنشون برداشته نمیشه. خب، دومین مطلب در بحث فروعات تبلیغ قدیر برای هر کس به مقدار نیرو و امکانات در نوع تبلیغ خود واجب خواهد بود. شما در طول برنامه‌های تبلیغی خودتون قطعاً مواردی رو بهش خواهید رسید که این موارد به چه صورته. یک پروژه معمولاً شاید چند مرحله داشته باشه. مرحله اول اینه که تا یک سطحی از این پروژه تبلیغی شما جلو میره. مرحله دوم، گام دوم و گام سوم تا این کار به عنوان یک کار تکمیلی تبلیغی باشه. حالا یک نفر بناسی یک کاری انجام بده با گروهش، میتونه یک قسمت از این کار رو به عهده بگیره و جلو ببره. وقتی این شخص این کار رو جلو میبره، نمیتونه قسمت دوم و سوم پروژه رو جلو ببره و کار تبلیغیش رو. حالا اگر همین قسمت رو میتواند جلو ببرد که این مقدمه باشه، ولو 2 سال تأخیر بیفته مرحله دوم و سوم کار پیش بره، این بر او واجب می شود که همون یه مرحله رو انجام بده. و اگر بناس این یه مرحله رو انجام بده، این مرحله می سوزه، یعنی فایده نداره، 2 مرتبه چون نمی تونه مرحله دوم و سوم رو انجام بده، دو مرتبه از صفر باید شروع کنه. لذا این موقع است که این تبلیغ قدیر در این مرحله اول از او برداشته خواهد شد. و اما فرع سوم، تغییر و تبدیل در اصل محتوای قدیر که باعث فهم غیر صحیح برای مخاطبتون بشه، مسلماً حرامه. ببینید، مهندسی تبلیغ قدیر به این معنا نیست که یک سری مهندسینی در گذشته، در امروز و نسل آینده بناس پا به عرصه بگذارن و اینها یک کار جدیدی انجام بدن. کار جدید مهندسین تبلیغ قدیر بنای بر عوض کردن محتوای قدیر نیست، بنای بر اون چه که از طرف حضرت باری تعالی آمد و نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد صلی الله علیه و آله آوردن نیست. لذا روز قدیر خم در خطبه قدیر در بین 120 هزار نفر حضرتش اینجور بیان میکنند: ولا نبتقی بذالک بدنن ولا یر الله من انفسنا ولا. از همه اعتراف گرفتن، درسش گذشت، بحثش گذشت که حضرتش در روز قدیر چند تا کار رو به ترتیب انجام دادن، اعتراف کردن همه اینها بر ولای امیرالمومنین، قول دادن بر ولای امیرالمومنین و قبولش، و سوم بیعت نمودند. لذا یکی از اعترافهاشون همین جمله بود: خطیب اعظم قدیر حضرتش که اشرف الانبیاء و المرسلین است، به امر حضرت باری تعالی اعتراف میگیرد، بگویید این که من میگویم. ما تو بحثامون با دوستانی که میاد میخوام یه کار راجع به قدیر بهشون بگم یا یه مطلبی عرض کنم، دقیقا همین کار رو میکنم. وقتی مطلب رو میگم، میگم تکرار کن ببینم، اول تعجب میکنه، میگم بگو چی گفتم، یه بار دیگه تکرار کن. یه وقت شخصیت حتی عالم هست من این کار رو میکنم، دانشجو استاد دانشگاه، میگم این که گفتم تکرار کن ببینم متوجه شدی. اول یه مقدار خلاصه ناراحت میشه، آقا مگه ما نمیدونیم؟ میگم این روش پیامبر است در بحث امیرالمومنین، اعتراف بگیرید. لذا ببینید این عبارت: ولا نبتقی بذالک بدلا ولا یر الله من انفسنا ولا. بنا نیست شما در تبلیغ قدیر و مهندسی تبلیغ قدیر تغییری در بحث محتوای اصلی قدیر به وجود بیارید. لذا اگر این اتفاق بیفته، بدانید کار حرام و فعل بسیار بدی انجام شده. چهارمین فر، پیش زمینه ها و مقدمات برای اجرای فرمان فلیبلغ نیز واجب است. ما در بحث وضو، وضو رو به عنوان مقدمه یک واجب میبینیم. مقدمه یک واجب هم واجب است. بناست من کار تبلیغی راجع به قدیر انجام بدم، خیلی عالیه. شما ببینید الان یکی از چیزهایی که مطرح الان الحمدلله به عنوان مهندسی تبلیغ قدیره. میدانید کسی که بحث وجوب برش هست برای تبلیغ قدیر، الا ولا بود این که شخص اگر باید حرف بزند، دیگران بهش رجوع کنند، بهش و نحوه کار برای قدیر، طرح‌های قدیر رو بده، قطعاً برای این شخصی که باید به مردم طرح بدهد، مهندس شدنش، عالم شدنش، آگاه شدنش، مطالعه داشتنش برش واجب میشه. میگه من بناست قدیر جشن بگیریم، خب تبلیغ قدیر بر ما واجب چشم، درسته، اما مقدمه واجب واجبه. یعنی شما باید این که مطالعه کنید، تکالیف انجام بشه، رتبه بگیرید، بدانید بر خودتون این مطلب ثابت بشه که بله ما اشراف داریم بر مباحث، این یعنی مقدمه واجب واجب. اگر کسی این رو لحاظ نکنه، قطعاً یک واجبی رو ترک کرده. حالا بر فرض مثال بعضی ها بگوین ما در تخصص مهندسی و طرح بنا نیست پیش بیاییم، اینا واگذار کردیم مثلا به یکی از جوانهای خانوادهمون، این خیلی شایسته است، او بره دنبال این علم، خیلی خوب. پس بنابراین این که کسی به دنبال این علم و تخصص بره و فوق تخصص و دکترین قدیر واجب است، اما بر گروهی که دیگران به عهده اینها گذاشته باشن و این کار صورت بگیره. یه نکته دیگه من عرض کنم، این نکته بسیار مهمه. شما ببینید چطوره، ما دستور داریم، نص داریم در این قسمت که نماز که واجبه، بنی الاسلام علی خمس تا آخر روایت متاسفانه اخذ الناس به اربعین و ترکو حاضهی، ترک کردن چی رو؟ الولایه. چهار تا رو گرفتن، یکی رو ترک کردن. در بحث اهمیت نماز رو گرفتن، روزه رو گرفتن، حضورتون عرض کنم خمس و زکات رو گرفتن، حج رو گرفتن. بعد نگاه میکنیم، وقتی دقت میکنیم، ولایت تبلیغ قدیر سستی شد. این کلام امام باقر هست، مشابه اینم امام صادق فرمودن. پس ببینید ما که میبینیم امروز دستور است نسته که بچه هامون از نوجوانی نماز رو بهشون آموزش بدیم، نگذاریم وقتی تکلیف میشه به اون بگیم خب پاشو وضو بگیر نماز بخون. ما ندیدیم همچی کاری، خصوص خانواده های مذهبی چی کار میکنن وقتی خودشون نماز میخونن، میگن ببین پسرم دخترم وضو گرفتن، اینه وایسا کنار من اینطور نماز بخون، حتی احکام نماز رو برای بچه شون میگن. حالا دقت کنید، ما در عرصه تبلیغ قدیر در بحث این که واجب است برسانیم حتی به کودکانمون یادمون رفته. لذا بعض وقتا پیش میاد میگم حالا فرزندمون که الان حالا به رتبه نرسیده، به تکلیف نرسیده، نه، ما چطور برای نماز قبل از تکلیف فرزندانمون به فکر هستیم، آداب نماز رو آموزش میدیم ولو تکلیف نشده؟ بدانیم در بحث ولایت و تبلیغ قدیر هم برای نوجوانهامون، کودکانمون همین کار رو باید بکنیم. خب اینم یه پیش زمینه است دیگه، همین کار هم برای ما لازم است که انجام بدیم. به مجرد سختی، پنجمین مطلب و فرع وجوب، به مجرد سختی و ضرر و یا احتمال آن وجوب تبلیغ برداشته نمیشه. عزیزان بزرگوار خودم، کسایی که در خدمتشون هستیم، فضلا، عزیزان، طلاب، دانشجویان و کسایی که صدای حقیر رو میشنوند یا بعدها خواهند شنید، مسئله‌ای که وجود داره، ما در خیلی از احکام میبینیم تا یک ضرری هست میگن برداشته میشه، اما بعد اگر دقت کنیم فقها اینجا مطلبی دارن، میگن این ضرر تا چه اندازه است. نمیدونم چند نفر از شما حج تمتع مشرف شدید. خب حج تمتع یه سختی هایی داره. ببینید وقتی که مناسک حج انجام میشه، یه گوشه کنارش واقعا طرف میگه خسته شدم، حالم بده، نمیتونم. آیا به همین اندازه که حالم بده دیگه بگن طواف نکن؟ خیر، فقهای اجازه رو نمیدن. میگن اون ضرر، اون ضرریه که خود شخص میداند در بحث حج، اون ضرر حالا مسیر راه یا خطر جانیه، اون بداند اون حد. اما بعض وقتا کسی میگه آقا من برم حج، یک دو روز مریض میشم، سه روزم سرما میخورم، حالم بد میشه، میفتم. اینجا حج از او ساقط نمیشه. ببینید مسائل رو، روایات رو ببینید، دقت کنید تو این فرع فقهی. حالا ببینید در بحث قدیر و تبلیغ قدیر این گونه است در این فرعش. اگر بنا شده شما یه کاری برای قدیر بکنید، به مجرد این که آقا ما الان میذا پای آبروم پیش ارز آبرو مال خطر مالی پیش میاد، خدا حافظ شما، قدیر رو بگذارم کنار. خیر، حد و اندازه این ضرر به اندازه باید باشه که شخص حس کنه و خطر جانیه، نه به اندازه که خسته شدم و بخواد این رو کنار بگذاره. وجوب برداشته نمیشه به مجرد اینکه حس سختی و ضرر شخص بکنه، این وجوب تبلیغ باقی خواهد ماند. شش، رساندن به گروه های مختلف حتی عبد و کودک نیز واجبه. یه نکته ای که واقعا جالبه که من عرض کنم خدمتون، شما برید دقت کنید، برید بیانش رو ببینید، مطالعه بفرمایید راجع به اینکه این عبارت فرض طاعته علی المهاجرین و الانصار و علی تابعین لهم به احسانهم. بعد ادامه میفرماین حضرت در خطبه قدیر و علی العجمی و العربی و الرحور و المملوک و الصغیر. ما به کبیر و ما قبلش کار نداریم. سوال من از شما مهندسین آینده اینه، شما جواب بدید، همین الانم جواب بدید، من خوشحال میشم. میشه به من بگید این عبارت صغیر در بحث فرض طاعتهو، اطاعت از امیر المؤمنین و قبول ولایت حتی برای صغیر هست، پاشید یک نفر توضیح بده چرا اینجا صغیر در کنار کبیر قرار گرفته و حالون که در مسائل فقهی ما، در بحث تکالیف ما کاملا واضحه، هیچ وقت صبی و صغیر مورد خطاب شارع مقدس ما هست یا نه؟ پس اینجا چه شکلی است؟ این چه مقوله است که خود شارع مقدس، نبی مکرم اسلام، خطیب اعظم قدیر، اشرف الانبیاء و المرسلین، شخصیتی که آنچه که حضرت باری تعالی دارد به او عطا کرده است و او آمده است بر منبر قدیر قرار گرفته، صغیر را مورد مخاطب قرار داده در بحث فرض طاعت او. پاشید یکی یکی بفرمایید. کی میدونه؟ خب اهمیت که صحبت کلیست، میفرمایند به جهت اهمیت. من شاید چند سال روی این بحث دارم فکر میکنم، حالا اون چیزی که به ذهنم میاد عرض میکنم. ببینید ما قبل این مطلب در بحث مقدمه واجب عرض کردم، الان 10-5 دقیقه صحبت کردم چه شکلی میشه در بحث نماز دستور از بچه ها رو آموزش بدید، حتی فرمودن تأکید کنید. حالا چون ولایت اعظم دیگه بالاتره، اینجا خود حضرت دارن همون بحث کلام فرزندشون امام باقر علیه السلام رو بیان میکنن، همون بنیل اسلام. بعد فرمودن ولا نودیا به شیئن مثل ما نودیا بالولایه، یعنی حد ولایت ندا داده نشده. همینه، یعنی وقتی امام باقر کلام جد بزرگوارشون پیغمبر اکرم رو میبینن، بله ول مملوک و صغیر، صغیر اینجا کجا بود؟ بدین جهت هست عزیزان بزرگوار، وقتی که پدر خانواده باید برای فرزند گوش بدید، برای فرزند بیان کند فلیبلغ الحاضر القائل والوالد الولد الى یوم القیامه، این والد الولد پدری باید باشد، بار تبلیغ به دوش اوست. به چه کسی باید بگه؟ به فرزند بگه. چه موقع گفتن پدر بر فرزند دقت کنید محقق میشه؟ وقتی یک وجوبی، وقتی یک اهمیتی باشد برای این بچه که گوش به پدر بدهد. پس باید اینا با هم باشه، فلیبلغ الحاضر الغائب الوالد الولد، پدرها باید بگن به فرزندان، یعنی فرزند صغیر تو هم موظف هستی، در هر سنی هستی گوش بدی پدرت راجع به امیرالمؤمنین چه میگوید. یعنی صغیر اگر مستثنا بشه، پس بفرمایید پدرها باید برای کی بگن؟ این خودش میشه تناقض. پس اینجا بدین معناست که خود بچه ها، دقت کنید، خود بچه ها حتی صغیر باشن تبلیغ قدیر برشون هست. حالا عرض کنم روز اربعین همه تون رفتید، خدا قسمتتون بکنه و این نشستناتون رو امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه ببینن، سید و شهدا شب جمعه عنایت کنن. همین که نشستید من دارم شما رو میبینم و هر که صدای ما رو میشنوه، سید و شهدا علیه السلام از سمت راست عرش نظری کنن به این جلسه و یکی زیارت اربعین بهتون بدن انشالله. وقت ببینید این مطلبی که میگم اونجا یادتون میفته، میگید عجب حالا متوجه شدم. دیدید بچه ها روز اربعین یکی از کارهایی که فوق العاده اثر تبلیغی داره و خودم اشکم در اومده تو مسیر اینه که دخترهای 2 ساله، 1 ساله، 3 ساله، حتی بعض وقتا دیدم 6 ماهه رو شونه پدر نشسته یا نشسته کف خیابون رو خاک، یه دستمال کاغذی جعبه گرفته یا یه لیوان آب. شما دارید رد میشید، شما به من بگید این داره چیکار میکنه؟ این صغیر بگید چیکار داره میکنه؟ خب پذیرایی میکنه به چه معناست؟ به معنای تعظیم. شعائر حسینی است، یعنی یک طفل توانست مبلغ سید الشهدا و شعائر حسینی شود. تا به حال خیلی دیدیم، اما متوجه این موضوع با این شعر که حالا عرض میکنم در تبیین شرح این قسمت از فراز خطبه قدیر، حالا فکرمون برمیگرده، عجب اگر اینجا صغیر آمده است، یعنی صغیر کار ازش میاد در تبلیغ. برگردیم، امروز بچه‌ها کف خیابون تو مسیر اربعین اینا کار خاص جدیدی نکردن، لذا ببینید آیا صغیر کار ازش میاد. نمیخوام مثال بزنم، تشبیه بگم و حضورتون عرض کنم، علیاذ بالله، بخوام حضرت علی اصغر علیه السلام و فرزندان سید الشهدا رو مقایسه با کس دیگه کنم، اما نگاه کنید خود حضرت سید الشهدا علیه السلام مکتب حسینیش زیر بیرق همین طفل 6 ماه است. امروز تو دنیا امام حسین رو به این طفل میشناسن، امام حسین رو باور کنین به شمشیر حضرت ابوالفضل نمیشناسن، امام حسین رو به لباس رزم امام حسین نمیشناسن تو دنیا. سید الشهدا اگر نفوذ کرده است بر قلوب عالم، بدانید این طفل کار ازش اومد. لذا چند تا از این طفل بچه ها و خردسالا بین ما هستند. پدری که باید به بچه هات بگی آفرین، پسری هم باشد دختری هم باشد، بچه های خانواده هم موظفند گوش بدن به بابا. بابا میگه پاشو بریم، پسر باید چش پاشو بیاد. چیکار باید بکنم؟ پسرم بر تو هم لازم تبلیغ قدیرها، نگی الان طفلم ها، پاشو بیا. همون کارهایی که تو اربعین دیدیم، تو روضه های امام حسین علیه السلام دیدیم، بچه ها باید برای تبلیغ قدیر انجام بدن. مورد هفتم از فروع وجوب اینه، برای تبلیغ قدیر در صورت لزوم واجب است از دیگران کمک بگیریم. ببینید یه نکته بسیار مهمی است، حالا ما در بحث مهندسی ابزار تبلیغ این مطلب رو در یکی از فصول کتاب مهندسی تبلیغ آوردیم، حالا دقت بفرمایید من عرض بکنم ببینید چطوره. مسئله چیه؟ مسئله اینه که خیلی وقتا برای شما جمع این که اینجا نشستید، من قطع میدونم، باور کنید 50%تون این سوال هست و توش گیر کردید، و بخوام بگم نصف از شیعیان، بالاتر برم 80% از بچه شیعه ها امروز تو امر تبلیغ هم گرفتار همین شوقه هستن. میدونی چیه؟ که آقا من یه وظیفه دارم برای تبلیغ قدیر، چندی تو جیبمه؟ 100,000 تومان. چقدر امکانات دارم؟ منم رفیقم، خب میرم کارامو میکنم. خب میتونی، ببینید میتواند، قدرت دارد یه کار بزرگی انجام بده. بگه مثلا تو بودجه این مقدار کم دارم. جوونه میگه اگر 3 نفر دیگه باشن بهتر میشه. خب عزیز بزرگوار من، فدات بشم، پاشو حرکت کن، برو کمک بگیر، پاشو به نیابت امیرالمومنین برو در خونه رفیقتو بزن، پاشو به نیابت حضرت زهرا، پاشو برو در خانه فلان شخصو بزن. وقتی اومد بیرون بگو من آمده ام برای امیرالمومنین. حالشو داری امیرالمومنین رو یاری کنی؟ قطعا یاریت میکنه. حالا اینو گوش بدید، ما بعض وقتا روزه هاشو تو فاطمیه شنیدیم. روزه ها رو چی شنیدیم؟ دقت کنید من عرض میکنم، این حدیقت و شیعه مقدس اردبیلی، حق الیقین علامه مجلسی، کتاب متعددی نوشتن، شما هم گوش کردید، گریه هاشو کردید، دلتون سوخته برای قربت حضرت زهرا و امیر المومنین. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ بله ما شنیدیم، وقتی قصب خلافت کردن، کسایی که پای منبر قدیر بیعت کردن، بیعت شکستن، حق امیر ما، مولای ما امیر المومنین علیه السلام قصب شد، حضرتش ماند بر توصیه پیامبر و وصیت. حضرت فرمودن یار پیدا کردی به تعداد، دست به قبضه شمشیر و الا سکوت کن. خب حضرت باید یارگیری کنه دیگه. خود فعل امیر المومنین برای من و شما تو قدیر حجت باشه، یه بهتر از این حجت ما کجای کاریم به واقع در بحث تبلیغ قدیر، در مهندسی تبلیغ قدیر؟ شاخصها ایناست که فراموش شده. چرا مولای ما امیرالمومنین باید حضرت زهرا که در بحث اون اتفاق و اون جراحات ضعف دارد، حضرتش شکستگی پهلو پاشه رو استری چارپا حرکت کند؟ میرد در میزنن. بعد من در میزنم، اگه گفتن کیه، چه کسیست پشت در، من علی جواب نمیدم، چون در روی من باز. شیعه باید بمیره برای این جمله. من زهرا جواب میدم. شاید به حرمت دختر پیغمبر در رو باز کردن و جواب دادن، درسته؟ من سوالم از شما که اینجا نشستید و هر که صدای منو میشنوه، رفقا اگر زهرا بر استر سوار شد، تا به حال شده زن و بچه تو سوار ماشین کنی؟ جاهایی که اقوام نسبت به خانومت دارن، بگو خانوم تو در بزن، بگو قدیر مظلومه ها، پاشو بیا کمک کنید. رفتید؟ به خدا نکردید، قسم بخورم نکردید. 99% شیعه ها این کارو نمی کنن. اگر گریه کردی، سوختی، سوز قدیری پیدا کن، یعنی خودت هم پاشو با ماشینت 200 کیلومتر 100 کیلومتر این طرف اون طرف برو در بزن، هر کی تو باید سخن بگی، میتونی بلیط خرج کنی، به تو محل میگذرن، تو حرف بزن، تو کمک بگیر. اگه دلت سوخت که یا لیتنا کنا معکم فعفوز فوضا عظیما، همطور که نمیشه آدم آرزو کنه، خدای کاش بودم کربلا، یا امیرالمومنین ای کاش بودم همراه شما، میرودم کمکتون میکردم، نمیگذاشتم همسرتون کتک بخوره. خب اینا همش حرف شد، یه جایی باید به میدون بیایم. لذا ببینید تو این فرع بحث تبلیغ، برای الان با این توضیحات تازه کم جا افتاد، بله، برای تبلیغ قدیر در صورت لزوم واجبه شما برید در خونه رفقاتونو بزنید، زنگ بزنید، ازشون کمک بگیرید. این وجوب به گردن شما هست، برداشته نمیشه. لذا من خودم یه بار خیلی برام سخت شد، شاید تو این دوره دو دهه دیگه شما کارهای فرهنگی کردید میدونید چقدر سخته، خصوص هر چه جلوتر برید. خب ما با یه شخصی میگفتیم، بعد دیدیم شاید 5 بار تلفن جواب نمیداد، یا گفتیم آخه دیگه به ما چه، ما چرا شخصیتمون رو خرد کنیم؟ وقت به یه بزرگ عرض کردم، نه اصلا مهندسی شده و عالمانه عرض میکنم، بزرگی به من جواب دادن، خوب دقت کنید، فرمودن شما بگید، با لحن زیبا بگید، ازشون کمک برای امیرالمومنین بگیرید. اگر امروز جواب نداد، فردا جواب نداد، شاید اینهایی که میرید ادب میکنید، با توجه، من بعض وقتا حرف میزنم با بعضی از رفقا، هم من عشق میریزم هم اونا عشق میریزن، یعنی اینجوری میگم، بعد میام بیرون یا اونا پامشن از دفتر بیرون میرن، بعد ایشون فرمودن نگران نباشی ها، اگه فردا سال آینده 5 سال دیگه هم به تو جواب نداد، تا 20 سال صبر داشته باش. چند سال؟ یعنی تو بگو اثر خودتو، یک روزی به فکر میفته، حالا انگار حال پیدا کردم برای قدیر کار کنم، تا که این اتفاق میفته یه خب چی کار کنم، یادش میفته یکی از اقوامش رفقا فلان روز بهش گفته ما یه کاری برای قدیر میکنیم، نمیخوای کمک میکنی؟ گوشه برام داره زنگ میزنه. یکی از شیوه هایی که شما بزرگواران رو به سمت این مطلب میبره تو مهندسی اقتصاد، دقت کنید، هی نگید بودجه ها نیست، آقا کمک نمیکنن، من این حرف رو اصلا قبول ندارم. چرا سیره حضرت زهرا اینه؟ خب وقتی هیچکی کمک نکرد، خودش به میدون اومد، پا شد اومد جلو پشت در، انسیتم یوم قدیر خم، حرف زد، کتک خورد، گفت، خطبه خواند. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ پس به خاطر اینکه نیرو نبود؟ نه، اینا حجته، فعلشون بر ما حجته. لذا دقت کنید، با گفتن این که رفیقت میگه بازار خرابه، بنده بنا نیست نامید بشم، با گفتن این که آقا این کار خیلی نیرو خیلی میخواد، بنا نیست من نامید بنشین، مهندسی شده تمام برنامه ها رو بریز دعوت کن، بگو اینا ببین، تلفن بزن، صبر داشته باش، دو مرتبه واسطه. آنقدر من مثالشو میخوام بزنم، تقریب ذهن، شاید بعضی از عزیزان اینجا هنوز ازدواج نکردن، من یه سوال دارم از اونا که هنوز ازدواج نکردن، خدا وکیلی به قول ما شیعه ها، حضرت عباسی خودمون، اگه تو عاشق یه دختر شدی، دختر محجبه ایست، خیلی هم مؤمن است، پدر مادرش هم شایسته است، تو به من بگو خودت و خانوادت اگه رفتید یه بار به اینا گفتید ما دختر شما میخوایم، خواستگاری اومدید، به شما گفتن نه، باور کن این بی انصافیه که دفعه دوم نری در بزنی، سوم در بزنی، وقتی میبینی مورد خوبه برو، تو انشالله خدا کمکت میکنه به خواستت. خب چرا برای قدیر اینطور نیستی؟ یه بار رفتی گفتی، یه بار خواستی یه کاری بکنی نشد، دو مرتبه چند مرتبه تا محقق بشه. هشتمین مورد، ببینید مورد هشتم، در تبلیغ قدیر کسی معاف نیست. کسی معافه یا نه؟ نیست. یک مسئله ای که باید محکم پیچ و موره بشه تو ذهن ما، تو گوشت و پوست و استخوان ما فرو بره اینه، در تبلیغ قدیر هیچ کس معاف نیست. یکی از دوستان میفرموندن که به سیر خودم هم دیدم، گفت ما رفتیم از شهری، اگر اشتباه نکنم یکی از شعرا، حالا اسم نمیارم، شاید از ذهن من رفته باشه، شعری راجع به این گفته، حالا اگر شما اسم شاعر میدونید بگید. یه من رفتم از شهری رد شدم، رسیدم تو ورودی به قبرستان، دیدم روی این قبرستان نوشته چی؟ دو سال، پنج سال، هفت سال، بله؟ خیلی تکاتوکی 15 سال، 20 سال، یه نفر رو ننوشته بودن رو سنگ قبرش 80. گفت این من رفتم، اون من رفتم، خیلی برام پرسش شد که چه اتفاقی افتاده. تو حالا عالم شعر میگه من به این فکر فرو رفتم که حتما یا زلزله ای سیلی اومده یا یک بیماری که همه این یه زمان همه این کودک ها و اطفال رو گرفته. خیلی ناراحت شدم، اومدم جلو، تو فکر بودم تا رسیدم یه بزرگی بود دم ورودی شهر، گفتم آقا اینجا چه خبر شده اخیراً؟ تو گفت چیه؟ گفت چی؟ من رفتم تو ورودی قبرستان رو زیارت کردم، اموات این حالا محله یا شهر رو نگاه کردم، سنا رو 2, 3, 5, 7. بعد یه توسط گفت نگران نباش، هیچ اتفاقی نیفتاد. گفت خب چیه اینجا؟ گفت اینجا یکی از مناطقی است که عالم و دانشمند از در و دیوارش بیرون میاد. گفتم اه خب چه؟ گفت اینجا یه زمانی اساس رو بر این گذاشتن که هر کس که از اول عمرش تا آخر عمرش به اندازه سالی که درس خونده سنگ قبرش همون سالا بنویسن، میگن اون موقع که دیگه درس نخوندی دیگه عمرت فایده ای؟ یعنی کسی که نوشتن 2 ساله یعنی چند؟ 2 سال؟ 2 سال درس خونده. من میگم خوب بود، واقعا طرحی میشد، شاید اصلا امکانش نیست، اما میشه که به ذهن یه لحظه مرور کنیم، رو سنگ قبر ما بنویسن تو طول عمر چند سال برای امیرالمؤمنین نفس زدی، همجور بنویسن، ننویسن چند سال چی خوندی، چی خوندی، چی کار کردی، مدرسه ساختی، فلان کرد، نه، خاص امیرالمؤمنین و ولای امیرالمؤمنین، چند سال عشق ریختی، چند سال حرص خوردی، التهاب گرفت تو رو، ناراحت شدی، حرف شنیدی، بدهکار شدی برای امیرالمؤمنین، او تعداد سال رو سنگ قبرها می نویشتن. ببینید درست ندای فما بلغت رسالته برای خود شخص پیغمبره، بناست که به این آیه برای کس دیگه ای باشه که یا ایها الرسول، مخاطبش رسوله، من و شما نیست، اما این فمال بلغت رسالت رو چیکارش میشه کرد؟ پیغمبر اگه نگی، اگه این تبلیغ رو نگی، فما بلغت رسالت، اگه علی رو معرفی نکنی هیچ. خدا خیر بده به شما ها و هر کسی تو باب امیرالمومنین خدمت میکنه. شما یه نگاه بکنید ببینید هر کسی تو این جامعه فعلی ما اگر برای امیرالمومنین و قدیر امیرالمومنین و ولای امیرالمومنین کاری نمیکنه، بدونید که هر کاری میکنه خط بطلان بهش میکشه. گن ما اونا میخواستیم، اینا فرع بود. جوانا به خدا یک روزی عکساتون رو که نگاه کنید، طفل بودید، نوجوان شدید، بعد حالا خوشگل و زیبا شدید، خیلی رشید شدید، قوی شدید. بنا نبوده شما به اینجا برسید تمام، بنا بوده این زیبایی تو خرج امیرالمومنین کنی، بنا بوده این قوت تو خرج امیرالمومنین کنی. به خاطر همین بوده ایدئال کار تو، تکامل کار تو همین بوده، قو علی خدمت که جوارحی بوده. یعنی خدایا منو برسون به جایی که روش کنم، بالندگی پیدا کنم، عالم بشم، مرجع تقلید بشم، بزرگ شهر بشم، صاحب قلم بشم، صاحب امضا بشم. خب شدی که چی؟ که بشوم که خودم را خرج امیرالمؤمنین کنم، که بشم مهندس راه ساختمان که بعد خودم را خرج امیرالمؤمنین کنم، که بشم دکتر و پزشک و دندون پزشک که بتونم با اون حال خودم و قدرت خودم خودم رو خرج امیرالمومنین کنم. حالا یک کسی بگه ما نیستیم، من نمیدونم باید چی کرد، کسی بگه اصلا من کار ندارم به این مباحث، بابا پس ما داریم بحث میکنیم در تبلیغ قدیر کسی مستثنا نیست، همه برشون وجوب هست که تبلیغ قدیر انجام بدن و شما با حضورتون ثابت کردید. الان 6 هفته است ساعتها رو این صندلی نشستید، تکالیف سختی گذاشته شده و انصافاً سخته، جزوه نویسی، پروژه ها رو ادامه بدید، امتحان، کار کردن، مطالعه، نشستن، حضور قیام، همه شرایط سخت رو پذیرفتید، گفتید پای بیرق امیرالمومنین نیستید. لذا شما الگو هستید برای همه کسایی که تو عرصه علم کار میکنن. ما داریم دکترا داریم تو کلاس، فوق لیسانس داریم، مهندس داریم، فاضل داریم، طلبه استاد حوزه داریم، دانشجو داریم، کسایی که شاید لحاظ جایگاه تو جامعه جایگاه خوبی دارن، اینا اومدن پای بیرق امیرالمومنین بایستن. این یعنی وفاداری به امیرالمومنین علیه السلام. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.